أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. اللهم دائم على أعدائهم أجمعين. ما به شکر خدا سه مقدمه رو خدمت دوستان عرض کردیم. امروز میخواییم وارد مقدمه چهارم بشیم. به هر حال این مقدمه ها چون 10 مقدمه است میخواییم خیلی هم دیگه حد اکثر دیگه 10 جلسه بیشتر نشه، دیگه مجبوریم بعضی از مقدمه ها مثل مقدمه قبل با اینکه خیلی مهمه ولی با اشاره گذرا رد شیم ازش. این چاره ای نیست. شما میتونید این مباحثی که جلسه پیش بود تو بحثایی مثل بحث فلسفه فلسفه یا فلسفه عرفان پیگیری کنید. البته حالا الان که وقتش نیست ولی وقتی به اون مباحث رسیدید میتونید اینا رو جدیتر پیگیری کنید. یه سری دوستان آخر جلسه قبل سوالاتی کردن، من تو پاسخ به اونا یه مقدار توضیحات بیشتری دادم، باز کنم اون مباحثش هم ضبط شد. اما اجمالاً این بحثی که تو مقدمه سوم داشتیم که در واقع افقهای سگانه علم منطق بود، عنوانش افقهای سگانه علم منطق، این خیلی بحث مهمیه. تو ادامه هم خیلی از این استفاده میکنیم. این سه افق، افق عمومی، افق معرفتی و افق دینی بود دیگه. خاطر دوستان هست؟ یه مقدار فاصله شده. افق عمومی، افق معرفتی و افق دینی که توضیحاتی داریم. تو ذیل اون بحث در واقع افق دینیش بحثای مفصلی که تو مباحث فلسفه فلسفه و فلسفه عرفان طرح میشه، مثل اینکه عقل نسبتش با مثلا دین چیه، فلسفه نسبتش با قرآن و وحی چیه، این تو بحثای فلسفه فلسفه طرح میشه، یا نسبت عقل با شهود چیه، یا نسبت شهود با وحی چیه. این ستا، اون سگانه که حضرت علامه حسنزاده فرمودن قرآن، عرفان، برهان از هم جدایی ندارن، نسبت این ستا بخواد جامع و کامل تبیین بشه نیاز به بحثای مفصل داره. اجمال بیان حضرت علامه حسنزاده اونجا این بود که این سرا قابلیت استقلال دانشی دارن. اجمالش این بود که این سه مسیر قابلیت، این سه کلمه مهمه، قابلیت استقلال دانشی، سه کلمه قابلیت، استقلال و دانشی. یعنی چی؟ یعنی اولا بحث ما سر قابلیت، نه سر این که الان تحقق بالفعل داره. مثلا میگیم عقل میتونه برسه، نه یعنی همین الان فلسفه رسیده به این که تمام جزئیات دین رو مثلا برهانی کنه، نه، قابلیت اینو داره. قابلیت هم به این معنا که عقل رسول الله، حضرت رسول، معصومین بیان که اون اوج عقل بشریان، این قابلیت عقلانی وجود داره. یعنی نه اینکه الان بالفعل رسیده بشر، عقل بشر یا مثلا فلسفه. از همین اول میخواییم سوال کنید جانم. ناظر به معارف حقیقی دین دیگه، هر چیزی که حقیقی باشه قابل برهانه، هر چیزی که واقعی باشه، حقیقی باشه قابل برهانه، اون چیزایی که اعتباری و جعلی و قراردادی باشه نه دیگه، هر چیزی که حقیقی باشه قابل برهانه. پس اولا قابلیت استقلالش هم به این معناست که هم میشه از مسیر وحی به یه واقعی رسید، هم از مسیر عقل، و این دوتا میتونه مستقل باشه. اما توضیحاتی دادیم که این استقلال در عین وابستگی تو مسیریابیه، یعنی به صورت ایجابی عقل نیاز به وحی داره برای مسیریابی که توضیحشو دادیم، یا از اون ور نیاز داره برای خطا سنجی، یعنی برای اینکه میزان داشته باشه، ترازو داشته باشه مسیر عقلی، برای اینکه ببینه به واقع واقعا رسیدن، یکی از میزانهایی که خود بزرگان علوم حکمت میفرمایند همین مسئله وحی، قابلیت استقلال دانشی. اون سه تا کلمه رو دارم دونه دونه عرض میکنم به عنوان جنبندی از مبحث قبلی که فاصله شده. دانشی هم یعنی چی؟ یعنی فقط بحث ما تو این سگانه و قرآن، عرفان، برهان سر کشف از واقع و علم پیدا کردن به واقع، نه اینکه اینجا شده دقت کنید، نه اینکه همه هویت وحی دانشی باشه، همه هویت عرفان دانشی باشه، نه، همه هویت برهان و عقل دانشیه، کشف واقع. واضحه اینی که دارم میگم؟ یعنی عقل مسیر برهان، هویتش هویت علمی و دانشیه، یعنی میخواد یه واقعی رو کشف کنه. همون واقع رو میشه از مثلا عقل با بدیهیات و دو دو تا چارتای خودش میرسه به اینکه مثلا باید برزخ باشه، تو برزخ هم باید فلان مثلا جا باشه یا قیامت باشه، باید بهش باشه. عقل مستقل به این برسه. از طریق وحی هم میشه به همین رسید، به صورت باور و ایمان از طریق وحی. اما همه هویت وحی که هویت دانشی نیست. اصلا هویت اصلی وحی یه چیز دیگه است، اونم ایمان و باور قلبیه که حالا میریم جلوتر توضیح میدیم. یه نقشه جامعی داره وجود انسان، یکی از حیطه‌هاش حیطه دانشیه، یکی از حیطه‌هاش وحی در واقع هدف اصلی دیگه داره، اونم رشد قلبی انسان که لازمش یه نتیجه دانشیه. مثلا اینکه فرض کنید تو قرآن هست که باید به معاد ایمان داشت، به بهشت و جهنم ایمان داشت، فقط در صدد این نیست که یه علمی تو ما زیاد کنی که آقا بهشت و جهنمی هست، یه دانشی اضافه کنه، فقط این نیستش. هویت هدایتی، هویت در واقع بشارت و تنذیر، همه این هویت‌ها رو با هم داره. یکی از هویت‌هاش هم هویت دانشیه. عرضم اینه که این بحث مفصلیه، میشه در واقع تو سر جای خودش جدیتر بهش پرداخت. محل بحث ما چی بود؟ محل بحث ما این بود که شرافت عقل و برهان رو بشناسیم. بحث ما توی منطق بود، خواستیم عرض کنیم که توی این لایه سوم، افق سوم که افق دینی بود، جدا از اون افق معرفتی یا افق عمومی، یه افق سومی به اسم افق دینی هم هست که برهان و عقل میتونه به کشف حقایق دینی برسه، که اینجا جاییه که دست مثلا فرض کنید امثال منطق غرب، فلسفه غرب و کلن علوم غربی ازش کوتاهه. گرچه تو اون دو افق اول، تو اون افق عمومی و تو اون افق معرفتی با ما خلاصه تعاملایی دارن، گفتگوهایی دارن، ولی تو این افق سوم دیگه دستشون کوتاهه. حالا امروز میخواییم وارد مقدمه چهارم بشیم مرتبط با همین، یعنی با این خلاصه ای که از قبل خدمتتون عرض کردم، وارد این مقدمه چهارم میشیم. مقدمه چهارم در واقع بررسی نسبت منطق اسلامی با منطق غربه. مقدمه چهارم بررسی نسبت منطق اسلامی با منطق غربه که ابعاد خیلی مختلفی داره. البته این مقدمه اگه بخواد مفصل گفته بشه، در واقع باید به طور جدی منطق غرب با تمام ابعادش توضیح داده بشه، یه تصور نسبتاً خوبی بهش پیدا بکنید، که خب واقعاً فعلا صلاح نمی‌بینم به عنوان مقدمه درس منطق سه بخوام بیشتر از مثلا یک جلسه بهش بپردازم. دیگه به خاطر همین نگفتم بررسی منطق غرب یا شناخت منطق غرب، چون خودش جلسات مفصلی لازم داره، حالا یه موقعی دیگه باید این کار انجام بشه. اما فعلا یه معرفی خیلی اجمالی از منطق غرب می‌کنیم. بیشتر دغدغه‌مون اینه که نسبت خودمون با منطق غرب، یعنی منطقی که ما الان داریم می‌خونیم به اسم منطق اسلامی، چه نسبتی با منطق غرب داره. پس وارد مقدمه چهارم میشیم. یه توضیح اولیه در مورد منطق غرب بخوام عرض کنم، اولا اینکه شامل چه مباحثی میشه، اینکه چرا داریم وارد این بحث میشیم براتون واضحه دیگه، چون خیلی سوالا و خیلی دغدغه ها ناخودآگاه پمپاژ میشه تو فضاهای علمی که آقا منطق اسلامی که منطق سنتیه، منطق قدیمیه، الان منطق پیشرفت کرده، منطق جدید اومده با این الفاظ. منطق جدید اومده، جدید بودن خودش یه بار ارزشی مثبت داره، ناخودآگاه یعنی اون قدیمیه و کهنه و مندرسه، این کاملتر و بهتر و دقیقتره. منطق جدید اومده، نمیدونم تغییر کرده بعضی از این منطقایی که شما میخونید، این موجب یه نوع بدبینی یا دلسردی نسبت به این منطق خودمون میشه. ما اصلا اینجا در صدد توجیه منطق اسلامی نیستیم، میخوایم توضیح بدیم واقعیت مسئله چیه. یعنی نمیخوایم توجیه کنیم که نه حالا اینم لازمه دیگه بخونید چون جزء دروستونه باید بخونید، نه، باج به کسی نمیخوایم بدیم که حالا چون برنامه حوزه اینو گذاشته حتما باید بخونیم، یا چون حتما اسم اون منطقه جدیده اینو نباید بخونیم. میخوایم توضیح واقعیت بدیم که براتون روشن بشه کجاها در واقع ما میتونیم از منطقه جدید، منطقه غرب استفاده کنیم، کجاها نمیتونیم استفاده بکنیم. اینا رو میخوایم الان یه مقدار اجمالی توضیح بدیم. ما میگم دغدغه این که این مقدمه قرار گرفته اینه. حالا منطقه غرب چیه؟ به چی اصلا میگن منطقه غرب؟ و اصلا چرا ما واژه غرب انتخاب کردیم؟ نگفتیم منطقه جدید یا مثلا منطقه ریاضی؟ اسمای مختلفی که یه وقتایی میذارن. اولا اینکه شاید بهترین اسمی که نخواد بار ارزشی به عنوان قدیم و جدید داشته باشه، تعریف به همون حیطه مکانی یا جغرافیایی، همونطوری که خود مستشرقین به منطقه اسلامی میگن منطقه عربی مثلا، یکی از الفاظ رایجی که معمولا نمیگن منطقه اسلامی، میگن منطقه عربی. حالا با اینکه خیلی از منطقدانا ایرانی بودن، اصلا خیلی هاشون ایرانی بودن و درسته کتاب عربی می نوشتن دیگه تو سنت و حوزه، زبان علمی اسلام عربیه، ولی نه اینکه خود مثلا از جهت نژادی بخوای حساب کنی مثلا عرب بوده باشن. حالا برای ما مهم نیست اونا میگن عربی یا نمیگن، میخوام بگم همونطوری که خودشون به حیطه جغرافیایی اسم گذاری میکنن، ما میتونیم اونجا رو به حیطه جغرافیاییشون اسم گذاری کنیم. اولا و ثانیا اینکه اون چیزی که به اسم منطق جدید یا منطق ریاضی الان هست، همه اون چیزی که منطق غرب اون ابعاد رو شامل میشه نیست، فقط یه بخشیشه. یعنی منطق غرب شامل چندین و چند حیطه میشه که یکی از اون حیطه ها به معنای دقیق کلمه منطق جدید یا منطق ریاضی اسم گذاری میشه. میخوام بگم یه ناخودآگاه بدفهمی، یه مغالطه‌ای وجود داره، به هر چی غیر از منطق اسلامی باشه میگن منطق جدید. این بیان درستی نیست. الان میخوام اینو توضیح بدم، یه رده‌بندی میخوام براتون بکنم. معمولا تو فضاهای کتب غربی به سه حیطه اسم منطق گذاشته شده. یادتونه دیروز یا روز قبل بود تو مقدمه‌ای که داشتیم درباره جنبه‌های تمدنی منطق صحبت می‌کردیم، عرض کردیم مثلا از تمدن شرق و کشورهای کمونیستی چیزی به اسم منطق چی اومد؟ منطق دیالکتیک. اسمش منطق بود دیگه، ولی عرض کردیم که این واقعا منطق به معنی دقیق کلمه نیست. چیه بیشتر فلسفه است، مباحث معرفت شناسی، دغدغه های دقیق منطقی نیست، اما به اسم منطق دیالکتیک اومده. میخوام بگم تو غرب، تو سنت علمی غربی خیلی چیزا هست که لزوما به معنی دقیق کلمه منطق نیست، ولی اسم منطق روشه. اون چیزی که دقیقاً منطقه تو غرب که بهش منطق جدید یا منطق ریاضی، یا که میگم از این با هم فرق داره ها، ولی میخوام بگم به معنای دقیق کلمه اون چیزی که واقعا منطق باشه، همون چیزیه که به منطق جدید هم معروفه، یا کتابای منطق جدید که مینویسن تو همین فضای دقیق منطقیه، که یه حیطه خاصی از مباحثه، یه قدم بالاتر از اونم باز بهش اسم منطق میگن. یه قدم بالاتر از اون مثل چه بحثایی؟ مثلا این بحثای معرفت شناسی که مثلا میگن منطق دیالکتیک، یا میگن منطق تجربی. مثلا میگن آقا فرانسیس بیکن مثلا از سال حدود، حالا الان عدداش از خیلی یادم نمیاد، 1500 این حدودا، مثلا منطق تجربی رو وارد معرفت بشری کرد. منطق تجربی، اون کتابش رو بخونید، مباحثش رو ببینید، اصلا منطق نیست به معنی دقیق کلمه. یه نوع در واقع، نمیخوام بگم بی ربط کامل به منطقه ها، نه، بحثای معرفتی فلسفیه، بیشتر دغدغه‌اش اینه که آقا تجربه مهمه، خیلی روندهای عقلی یا قیاسی نباید اصل باشه. حالا بحثایی که اون موقع داشتن بهش میگن منطق تجربی. میخوام بگم لفظ منطق شما رو گول نزنه، هر جا گفتن منطق فلان چیز، مثلا الان ما میگیم مثلا منطق فهم دین، شنیدید؟ میخوام بگم هر چی اسم منطق فلان چیز داشت سری فکر نکنید واقعا همین رب منطقی که ما داریم میخونیمه. اینی که ما داریم میخونیم علم منطق به معنی دقیق کلمه است، که گفتم تو غرب ما به ازاش همون اصطلاح اخصه که مثلا میگن منطق جدید، یا کتابای منطق جدید نوشته شده، یا منطق ریاضی نوشته شده. این اصطلاح دقیق منطقی واقعا علم منطقه. اما یه قدم بالاتر به این جور بحثا که بحثای هویتش بیشتر هویت فلسفی معرفتیه، مثلا میگن منطق تجربی، منطق پوزیتیویستی، مثلا منطق همین دیالکتیک. اینا منطق نیست واقعا، اینا واقعا فلسفه است، اینا واقعا مبانی معرفتیه که حالا اسم منطق میذارن. یه اصطلاح خیلی عامتری هم یه وقتایی میگن به یه سری مباحث مربوط به مباحث مثلا خلاقیت، روش‌های تفکر، خیلی عام، ما خیلی عام نمیدونم، یه سری مباحث مربوط به روانشناسی تربیت، به این جور بحثا یه وقتایی میگن مثلا منطق، منطق تفکر، منطق نمیدونم خلاقیت. اونا همش خوبه، چیزای مشکلی نداره. منظورم اینه که این اصطلاح اول بشناسیم، اون چیزی که واقعا مقابل به معنی دقیق کلمه علم منطقه، یه علم مشخصه، همون اصطلاح اوله که یه حیطه اخصیه که بهش میگن منطق مثلا جدید، منطق ریاضی، حالا اسمای مختلف داره که میخوایم وارد، میخوام بگم الان که میخوایم وارد بشیم فقط داخل این حیطه، این حیطه اخص میخوایم وارد بشیم. الان که میخوایم وارد بشیم حرفمون همش بیشترش تو همین حیطه اخصه. نه حالا توضیح میدم، خیلی هم مشترک نیست، ولی مقدمه رو گفتم حالا میریم جلوتر. تو این حیطه اخص منطق غرب به معنای همین حیطه اخص را تاکید میکنم، اینجاش مهمه، به معنای این حیطه اخص علم دقیق منطق، منطق جدید عمرش بیشتر از 150-170-180 سال نیست. یعنی با فرگه شروع میشه، یه دانشمند اگه اشتباه نکنم آلمانیه، با فرگه شروع میشه. این دیگه خب هست همه جا، تو هر کتابی برید درباره منطق جدید به معنی دقیق صحبت کرده باشه، شروعش از همین فرگه است فکر کنم 1800 و الان خیلی دقیق تو 20-30 اگه اشتباه نکنم، از همین حدود مثلا تولد منطق جدید به معنی دقیق کلمه است، که خب 1820 تا الان 150-170-180 سال بیشتر عمر نداره. حالا منطق جدید وقتی شروع شد بر پایه یه سری، یعنی چی شد که منطق جدید متولد شد، چه مشکلی دیدن تو منطق به قول خودشون ارسطویی، یا همون چیزی که ما داریم میخونیم منطق سنتی، حالا یا هر اسمی بذاریم، ما اسمشو بذاریم منطق اسلامی، توضیحش هم تو اون 14 جلسه تاریخ و فلسفه منطق داریم. منطق اسلامی چی دیدن، چه اتفاقی افتاد که این منطق شروع شد از اون تاریخ و خب تا الان که ادامه پیدا کرده خیلی شاخه های مختلف پیدا کرده. من فعلا میخوام یه تصویر اولیه داشته باشید، میخوام سریع برسونم به اونجا که نسبت ما به عنوان منطق اسلامی با اونا چیه، کجاهاشو میتونیم استفاده کنیم، کجاهاشو نمیتونیم، اصلا میشه نمیشه، اینا رو میخوام توضیح بدیم. این که چی شد از منطق به قول خودشون، با زبون اونا دارم صحبت میکنم، از منطق ارسطویی یا منطق قدیم فاصله گرفتن، چند تا عامل داشت. شاید بشه گفت مثلا سه تا عامل از همه جدیتر و اصلیتر بود. یکیش ربط به علم ریاضی داشت، یه عامل، یه عامل ربط به علم فلسفه داشت تو فضای خود همون علوم غربی ها. پس سه تا، یکی ربط به علم ریاضی داشت، یکی ربط به علم فلسفه داشت و یکی ربط به علم فیزیک. این سه تا در مجموع میشه تحلیل کرد که چی شد. ببینید اولا توی از جایی که حالا شاید واضح تر باشه از فیزیک شروع کنیم. تو فیزیک، نه منطق غرب، منطق غرب به معنی دقیق کلمه که با فرگه شروع شد 1800 و مثلا 20 فیزیک با ظهور در واقع فیزیک نیوتن، که نیوتن نظام فیزیکیشو بر اساس مثلا سه تا قانون اصلی پایه‌گذاری کرد، یه نظم دستگاهوار به علم فیزیک داد، این کلن تو ذهن دانشمندان غربی اثرگذار بود. سعی کردن در واقع به سمت منسجم کردن دستگاهواره علوم برن. مثلا یه مقدمات اولیه‌ای باشه رونا ساختمان علمو بسازن بالا برن، که این کارو مثلا 100 سال بعد از نیوتن تو علم نیوتن تو علم فیزیک بود، کانت تو علم فلسفه انجام داد، فلسفه غرب، که خب شاید مثلا هنوزم که هنوز بزرگترین فیلسوف غرب به معنای غرب جدید که اسم می‌برن کانته، حدود 1800 وفاتش همین حدوداست دیگه، حالا من این عددا رو وقت نکردم مرتب کنم، همین حدود 1800 با فلسفه کانت، فلسفه غرب یه همچین دغدغه‌ای داشت که یه دستگاهواره بسازه، بگی آقا مثلا این 5 تا مقدمه منه، مثلا این 10 تا مقدمه منه، علم فلسفه رو بچینه بره بالا. پس اینم تو فلسفه، تو ریاضی هم یه اینا همش داستانهای مفصل داره، من فقط مجبورم خیلی فشرده در حد اشاره وار عرض کنم. ریاضی هم به طور خاص علم هندسه، علم هندسه که هندسه اقلیدوسی، که حالا احتمالا اینو دیگه تو دبیرستان باز باش آشناتری، هندسه اقلیدوسی یه سری اصول اولیه داره، 5 تا 10 تا اصول موضوعه داره، اصول اولیه داره، رو اینا کل قضایای هندسی رو میچینن میرن بالا دیگه، که از زمان اقلیدوس که مثلا 700-800 سال قبل از میلاد مسیح بوده، آقای اقلیدوس این نظام هندسی رو چیده بر اساس 5 تا 10 تا مقدمات و اومده جلو. نگاه کنید تو همه اینا داره یه اتفاق میفته، اونم چه اتفاقیه؟ اونم این که یه علم داره بر اساس مثلا 5 تا 10 تا اصل موضوع چیده میشه میره بالا. این دغدغه تو فضای ذهنی دانشمندان مغرب زمین اثر گذاشت، که سعی کردن بیشتر علومشون رو با این سبک، چه سبکی؟ مثلا 5 تا 10 تا 20 تا گزاره رو به عنوان گزاره های اولیه، این که میگم توضیح داره که خب ما چی کنم اگه ما این کارو نمی کردیم، یه فرقایی داره، حالا همچین کاری انجام بدن، این سرایت به منطق کرد، این دغدغه سرایت به منطق کرد، این دغدغه سرایت به منطق کرد، خب ما منطق رو همچین کاری انجام بدیم. اصطلاح خودشون اینه که ما به صورت یه دستگاه مجرد درش بیاریم. مجرد ترجمه فارسیه، شاید لفظ خوبی نیست، بیشتر انتزاعی ترجمه بهتری، اما خب معمولا میگن مجرد، انتزاعی یا حالا میگم ترجمه یه مقدار مشکله، این که چند تا مقدمه رو داشته باشیم به صورت پایه‌ای، کل نظام علمی روی اون بچینیم بریم بالا. این از یک سو، همه این توضیحاتی دادم از یک سو، از یک سو هم باید علم معرفت شناسی رو تو غرب پیگیری کنیم، که این دوتا، یعنی هم دغدغه اصل موضوعی کردن علوم، از اون برم دغدغه های معرفت شناسی، که کانت بزرگترین شاید مثلا کاری که بشه نسبت داد کانت انجام داده و غلطترین کاری که انجام داده از یک سو اینه که یک گسستی بین ذهن و عین برقرار کرد، یعنی عملا فتوای نهاییش این شد که آقا، حالا نمیخوام بحثای تخصصی مفصل بگم، فتوای نهاییش این شد که در مورد، حداقل در مورد بحثای ماوراء الطبیعه، به معنای بحثایی که خودشون تو دین کانت، خیلی آدم مذهبی هم بوده، یه مسیحی خلاصه مذهبی بوده، دغدغه مثلا اثبات وجود خداوند، توحید، مثلا حالا توحید با تقریر مسیحیش که عملا میشه سه خدایی، ولی حالا اونا هم به یه معنا اون ستار میخوان به یکی برگرد، اون بحثایی که داره تو کلام مسیحی داره، بحثایی اثبات خدا، اثبات مثلا بهشت و جهنم، اثبات مثلا اینجور چیزا، این دغدغه ها رو داشت. اما فتوای نهاییش تو فلسفهش کانت این شد که آقا از طریق عقل نمیشه ماوراءالطبیعه رو اثبات کرد، از طریق عقل نمیشه اثبات کرد. حالا این یکی از لوازم بحثاشه. بحثایی داره که مثلا هر بحثی که میشه اینا جدل استعلایی و نمیدونم، نتیجهش میگه خلاصه نمیشه واقعا با برهان عقلی با دو تا چهار تا گفت خدا هست یا نیست. این همون پایه‌ای شد که از کانت به بعد مسیر معرفتی غرب رو خیلی تغییر داد. جریان قالبشو دارم عرض میکنم. میخوام بگم پس از یه ور دستگاه سازی تو علم، از یه ور هم این دغدغه‌های معرفتی، اینا با هم جمع شد. این آقای فرگه هم فیلسوف بود به طور جدی، یه دستگاه منطقی ساخت، دستگاه منطقی به معنای بربیش. اصطلاحا بهش میگن دستگاه‌های اصل موضوعی، اکسیوماتیک، اصل موضوعی شده. که حالا بخوام توضیح بدم این چیه، باید چند تا نمونه عملی بیارم براتون ببینید که چه اتفاقی افتاده. متاسفانه خیلی از کسایی که همین الان تو حوزه ما وارده، تو حوزه امروز ما وارده شناخت منطق جدید میشن، بلد نیستن از کجا باید شروع کنن، نمیدونن تو منطق جدید چه کتاباشو میگیرن میخونن، ولی متوجه نمیشن منطق جدید به معنای خاص کلمه ها، منطق جدید داره چیکار میکنه، چه اتفاقی داره تو منطق جدید میفته. به خاطر همین خیلی ساده اندیشی ها رخ میده. چند تا کتاب هست به طور مرسوم و در واقع متداول تو زبان فارسی به عنوان آموزش منطق جدید به این کتابا رجوع میدن. من آوردم بهتون معرفی کنم، اصلا منظورم نیست که بخواید بخونید، فقط میخوام آشنا باشید بدونید این اسمایی که میشنوید معمولا منحصر تو این چند تا کتابه. منطق جدید، اینا همش اسمش منطق جدیده. اولین کتاب که به یه معنا قدیمی ترین کتاب یا معروف ترین کتابه به خاطر مؤلفش، درآمدی به منطق جدید، دکتر ضیاء موحد. مثلا فرض کنید خیلی ها هستن تو حوزه، من دیدم یه وقتی کلاس هم میذارن که این منطق جدید رو درس بدن، نمیدونن اینجا داره چه اتفاقی میفته. ظاهرش رو بخونی احساس می‌کنی خب مشکل خاصی نداره، مثلا مشکل قرار نیست مشکل داشته باشه، همینجوری می‌خونی میگی خب خوبه قشنگه، ولی یه اتفاقی در پس اینا داره میفته که من میخوام اینو توضیح بدم. حالا فعلا این کتابا رو داشته باشید با این افراد. درآمدی به منطق جدید، دکتر ضیاء موحد، که ایشون اگه بخوایم جریان شناسی کنیم، ورود منطق جدید به معنای دقیق کلمه ها، منطق جدید به ایرانو قبل از انقلاب، اولین نفر قبل از انقلاب دکتر مصاحب که معروف و مشهور بودن. یه کتابم چند تا کتاب دارن، مثلا منطق سوری دارن، چند تا کتاب دارن. ایشون در واقع اون دروازه اصلی ورود منطق جدید به ایران هستن. آقای ضیاء موحد شاگرد ایشون بوده که دیگه بعد از انقلاب، همون اوایل انقلاب، طلایه‌دار منطق جدید تو ایرانه به زبان فارسیه، که ایشون خیلی زحمت کشید، حالا نمیخوام بار ارزشی بدم، زحمت کشید تو جا انداختن منطق جدید توی ایران و از اون بر کوبیدن منطق اسلامی و اینکه این منطق قدیمی سنتیه. این دکتر ضیاء موحده، ایشون خیلی شاگردا تربیت کرد که در واقع تو همین فضا ادامه دادن. یکی از اون شاگردا آقای دکتر لطف الله ندویه، ایشون یک کتابی داره مبانی منطق جدید، مبانی منطق جدید که انتشارات سمت چاپ کرده، دکتر لطف الله ندوی، که حالا یه سری افراد دیگه هم هستن. ما توی یکی از مقدمه ها که جریان شناسی منطق تو حال حاضر در واقع جهان اسلام و کشور و ایناست میپردازیم به اینا جدی‌تر. حالا فعلا این کتابا رو ببینید. یه کتاب سومی هم هست که ترجمه است، آقای رضا اکبری که از اساتید دانشگاه امام صادقن، یه کتاب در واقع از کتابای معروف منطق جدید چاپ کردن تو چند جلد. مثلا یه جلدش منطق جمله هاست، یه جلدش منطق محمول هاست، که کلن یه کتابیه به عنوان درآمدی نو به منطق نمادین. این هم جزء کتاباییه که معمولا به زبان فارسی، نمیدونم چند جلدش الان ترجمه شده، حداقل من سه جلدشو دارم، نمیدونم حالا بیشترم، چون یه تیکه هایی از اون کتاب رو ترجمه کرده. آقای نبوی مبانی منطق جدید، مبانی منطق جدید. همین آقای نبوی یه کتابی داره، اگر کسی خواست یه مقدار با منطق جدید ملموس تر آشنا بشه، از این کتابی که الان میخوام معرفی کنم شروع کنه بهتره. البته الان توصیه نمی کنم، حالا تو ادامه توضیح میدم چرا توصیه نمی کنم. از این کتاب شروع کنه بهتره، مبانی منطق و روش شناسی. این کتاب دیگه کتاب به یه معنا صفر پایه تو این زمین است که شروع از این خیلی بهتره. تازه تا یه حدی تو فضا میایین، تا یه حدی که بتونید اون کتابا رو متوجه بشید دغدغه‌شون چیه. من دیدم معمولا از اون کتابا شروع میکنن، اصلا کار عجت آموزشی کار درستی نیست، تو فضای منطق جدید نمیان.
از شما لزومی نمیدونیم کسی بخواد تو فضای منطق جدید بیاد. الان توضیح میدم که چرا، ولی میخوام بگم اگر هم کسی دیگه خیلی اصرار داره باز با این کتاب شروع کنه بهتره. مبانی منطق و روش شناسی، همین دکتر لطف الله نبوی. یه نقطه شاید خب تو بازار سخت پیدا بشه، چاپ دانشگاه تربیت مدرسه، همین دانشگاه تربیت مدرسه معروف. غالبا اینجوری هم، یعنی دکتر زیا موحد و آقای نبوی و چند نفر هم دیگه، حالا میگم تو اون جریان شناسی به اینا میرسیم. خب اینا که به طور جدی با همین نگاه هم که آقا منطق سنتی غلط، مثلا بعضی وقتا میگم غلط نیست، مشکلی نداره، بعضی وقتا میگم نه اصلا غلطه، مشکل هم داره. حالا تو اون جریان شناسیه که یکی از مقدمه هاست ایشالله بهش میرسیم که این افراد هر کدوم چی میگن، اما فعلا میخوام یه آشنایی کلی پیدا کنید با این فضا. حالا در زمینه که اولا موضوع این منطق جدید تو کجا هست؟ آیا همه جایی که ببینید، آیا همه جایی که منطق اسلامی حرف داره، منطق اسلامی تو چند تا باب حرف داره؟ سه تا باب اصلیه دیگه، حالا حداقل طبق اون چیزی که یکی بحث تصورات، بحث تصدیقات و بحث صناعات، درسته؟ منطق جدید به معنای دقیق کلمه ها، باز هی تاکید میکنم چون یهو منطق تجربی و دیالکتیک و اینا رو بخوایم بیارید فضا عوض میشه. نه، منطق جدید به معنای اخص کلمه که با این کتابا بود، همه ی حرفش یا بگم اکثر حرفش تو حیطه فقط تصدیقاته، نه درباره تصورات خیلی حرفی هست، یه مقدار حرف هست تا نه خیلی، نه خیلی درباره صناعات. مثلا حرفی درباره برهان و مبادی اقیسه و اینا که ما تا اینجا داشتیم میگفتیم خیلی مهمه، نمیدونم همه هویت منطق ما ایناست، با ابوتاب اینا رو میگفتیم. مثلا منطق جدید به معنای خاص کلمه درباره هیچ صحبتی نداره. اگر حرفی هم اینجا داره فقط توی ایته مقالطاته، تو باب صناعات اگر هم حرفی داره که معمولا تو این کتابا کمتر میارن این جور حرفا رو، ولی اگر هم حرفی داره تو باب مقالطات فقط. تو بحث تصورات هم اگه حرفی داره، یه مثلا توی بحثای خاصیش، حالا انواع تعریف، مثلا تعریف کتابخانه، اینم هم در واقع انواع تعریف رو که میشمارن اونجا، مثلا که اونم بیشتر رفت به مقالطات داره. از زمینه که خیلی بخوایم خلاصه جنبندی شده بگیم، اصل حرف منطق جدید فقط توی تیه تصدیقاته، چون به اسم کتابای ما که میگیم تصورات تصدیقات صناعات، فقط تو تصدیقاته. خب حالا با این مقدمه ها یه فضای خیلی کلی از منطق غرب، خیلی کلی مثلا دستتون اومد، حالا میخوام تازه وارد بشم بگم که مقایسه کنم، در واقع مقایسه کنم بین اینکه منطق غرب و منطق اسلامی چه نسبتی داره. ما تو اون جریان شناسی که جزء یکی از مقدمات جلوتر میرسیم که دقیقاً بعضیا هستن مثلا اصلا از منطق غرب، اونایی که علاقه به منطق غرب دارن جدی منطق اسلامی رو نفی میکنن، اصلا میگن غلطه، ناقصه، غلطه، یعنی از جهت معرفتی غلط میدونن. مثلا بعضی اینجوری میگن، بعضی ها یعنی انقدر منطق غرب رو جدی میکنن و خیلی حمله میکنن به سمت منطق اسلامی، به سمت حوزه ها و به سمت بزرگان حوزه، حتی اسم بعضی از بزرگان حوزه رو میگن که بعد اینا یه سری، حالا دیگه الفاظ اونا رو که به کار نمیبریم، خلاص الفاظی که معمولاً بی‌ادبانه به کار می‌برن تو ذهنتون بیارید، حالا ما یه مقدار مؤدبانش. مثلا بله این بزرگان مثلا فقط به، حالا دیگه هرچی بلدید نگید دیگه، من نمی‌خوام بگم دیگه، حالا مثلا با این الفاظ من نمی‌خوام مثلا نقلم کنم درباره بزرگان ما، مثلا درباره حضرت علامه طباطبایی، درباره علامه حسن‌زاده، درباره علامه جوادی، درباره علامه مصباح، درباره اینا مثلا این جور الفاظو که مثلا بله اینا چسبیدن، حالا مثلا خیلی بخوام رقیق بگم، چسبیدن به منطق و فلسفه خودشون، فکر میکنن یه بهشتیه که نمیخوان ازش خارج بشن و نمیخوان نمیدونم دروازه های ذهنشون رو به روی معرفت بشری باز کنن، ببینن چه دریایی از پیشرفت ها تو منطق غرب و دیگه. بخوام همجوری ادامه بدم میتونم ببافم دیگه، واقعا میگن ها. حالا بعضیا میگم خیلی بی ادبانه تر، یعنی متهم دیگه، یعنی ناخودآگاه ما رو متهم میکنن که آقا اینا چسبیدن به منطق و فلسفه خودشون و نمیخوان ببینن ما چی میگیم و نمیدونم دیگه. حالا حرف اینه، واقعا اینه، واقعا آیه جوادی مثلا فرض کن آیه جوادی به عنوان یه فیلسوف دغدغه نداره ببینه آقا اگه جایی حقیقته، من که چی میگن امضا ندادم که حتما باید بگم همین حرفایی که از قدیم مثلا بوعلی یا فارابی یا مثلا ارسطو زده اینا درسته؟ نه، اگه هر کسی از درستی داره بیاد بزنه ما ببینیم. بحث جای دیگه است، بحث متهم کردن اینا نیست. بزرگان ما یه نگاه خیلی دقیق و عمیقی دارن، میدونن مشکل منطق جدید، حالا حداقل منطق که محل بحث ماست، فلسفه یه مقدار ماجراش فرق داره، ولی منطق که محل بحث ماست میدونن مشکل بزرگش کجاست که الان میخوایم اینو توضیح بدیم. ببینید یه سری البته بیخبر بودن بعضی ها، من نمیخوام بگم هر کی تو حوزه حتما از منطق جدید خبر داره، نه نه، ولی بزرگان ما، من واقعا خدمتشون، حداقل اون بعضی از بزرگان که واقعا خبر دارن، یعنی واقعا به معنی دقیق کلمه هم خبر دارن. حالا ما خودمون از قبل مطالعات داشتیم، اینا کاملا تو این فضا بودیم و دیدیم واقعا اینا خبر دارن، میدونن چه خبر، آگاه، اگرم سراغش نمیرن یا فایده‌ای در رفتن به سراغش نمیبینن آگاهانه است، حداقل این بزرگان و استوانه های علوم عقلی حوزه که اینجوریه. من نفی نمیکنم حالا بعضی بی خبر باشن، جاهلانه باشه دیگه، همه رو نمیخوام بگم اینجوریه، ولی بزرگان واقعا اینجوریه. چه نکته ای پشتش وجود داره؟ این نکته هست که نگاه کنید، منطق جدید، همون سه افقی که تو مقدمه قبلی گفتم، اون تو ذهنتون بیارید دوباره، اون سه افقی که تو مقدمه قبلی بود، سه افق برای منطق اسلامی شمردیم، افق عمومی، افق معرفتی و افق دینی، درسته؟ اون جایی که منطق جدید، اون جایی که منطق جدید تمرکز کرده میخواد تو اون فضا حرف بزنه، کدوم هیته است؟ فقط منطق عمومیه، همه حرفاش متمرکز رو باب تصدیقاته. خب حالا شما میگید خب منطق عمومی هم یه بخشی از دغدغه است، خب برن حداقل تو اونجا بررسی کنه مثلا اگه حرف خوبی دارن. یه حرف اینه که آقا اصلا منطق عمومی تو سنت اسلامی ما، برید ببینید منطق عمومی یعنی بیشتر تمرکز بکنیم رو همون باب تصدیقات، استدلال مباشر غیر مباشر، نمیدونم یادتونه این بحثا، استدلال مباشر غیر مباشر، غیر مباشر خودش میشد، یادتونه دیگه، این جور بحثا اصلا تو همیشه حکمای ما همیشه تصریح کردن بابا این جور بحثا بدیهی هستن، این که ما تو منطق میاریم نه از این باب که حالا کسی بلد نیست ما کشفش کردیم میاریم، نه اینا فطریه. یا که ما پارسال رو همین کلید پیش میرفتیم که اساس منطق اسلامی فطریه، یعنی همون که میگفتن منطق تدوینی و تکوینی، یعنی منطق تو تکوین هم است به طور خاص، این تیکش، این تیکه یعنی اون هدف عمومی منطق دیگه تو تکوین هم است، یعنی چیزی نیست که بخواد یکی کشف کنه و حالا بگه و بقیه یاد بگیرن. اینجا یه سوال مطرح میشه که منطق جدید، خب یه سری جاهاش انصافا تو همین حیطه ها، تو همین حیطه تصدیقات یه جاهاش متفاوت با منطق اسلامیه، اونجا شو چی میگید؟ خیلی جاهاش مثل ما هست. خب خیلی هم لزومی نداره به این گستردگی، به خاطر لزومی نداره، چرا؟ چون منطق علم عالیه تو نگاه حوزوی و قراره همون قدی که به درد فلسفه یا به درد اصول یا به درد علمای بعدی میخوره همون قد استفاده کنن. تو افق منطق عمومی هم بیشتر از اینی که هست واقعا لازم نیست، درسته؟ تا اینجا حرفی نیست، اما سوال اینه تو همین منطق غرب که تو حیطه تصدیقاته یه جاهاییش متفاوت با منطق اسلامی واقعا هم هستا، مثلا بعضی از چیزایی که ما تو ضروب منتج و غیر منتج یادتونه، ضروب عقیم و منتج دیگه، واقعا منطق غرب یه جاهایی متفاوت میگه، اینجاها محل اصلی بحثه که اینا بر اساس یه سری مبانی معرفتی خودشون، مبانی معرفتی مربوط به افق چندم بود؟ افق دوم بود، بنابرای یه سری مبانی معرفتی خودشون یه پیشفرضای معرفتی دارن، اونا رو پیشفرض میگیرن، میاد تو منطق یه تغییراتی ایجاد میکنه. مثلا شاید جز اصلی ترین پیشفرضایی که منطق غرب داره و اون پیشفرض معرفتی و اون میاد تو منطق جدید اثر میذاره، یه چیزیه که همه تون اونو قبول دارید ناخودآگاه، چون خیلی از این در مجموعه توهی، مجموعه توهی، مجموعه توهی. حالا اینو بخوام توضیح بدم طول میکشه، پارسال تو حین درس اینو توضیح دادیم، ولی اجمالش این که اساساً ببینید زبانه، دقت کنید، زبان بیان همین منطق جدید تو همین حیطه تصدیقات زبان مجموعه و عضوه، مثلا X عضو مجموعه A نمیدونم فلان، درسته؟ شما اصلا تا حالا عضو، لفظ عضو، عضو مجموعه بودن، مجموعه تا حالا تو منطق و فلسفه اسلامی شنیدید؟ تو منطق و فلسفه اسلامی با چی روبرویید؟ مفهوم و مصداق. مثلا میگیم آقای فلانی، حالا یکی از شما، مصداق مفهوم انسان است. نمیگیم آقای فلانی عضو مجموعه انسان هاست. شما میگید خب این یه تغییر تو لفظه، چه فرقی داره؟ نه، خیلی فرق داره. نگاه عضو و مجموعه‌ای و با نگاه مصداق و مفهومی خیلی فرق داره. بخوام دقیق فنی بگم، نگاه جزء و کل با نگاه جزئی و کلیه. مجموعه انسان‌ها رو در نظر بگیرید. اگه مثلا آقای خورشیدوند از این مجموعه حذف بشه، این مجموعه تغییر میکنه؟ مجموعه انسان‌ها تغییر میکنه، یه عضوش کم میشه. مثلا اگه مجموعه انسان‌ها رو بذاریم A، انسان‌ها که الان زنده‌اند، خدایی نکرده مثلا ایشون از مجموعه انسان‌ها کنار مثلا برن، مجموعه انسان‌ها تغییر میکنه، یه عضو کم میشه. اما نگاه و مفهوم بکنید، مفهوم انسان و مصداق ایشون، اگر مصداق ایشون از مفهوم انسان کنار گذاشته بشه، مفهوم انسان تغییر میکنه؟ این مسئله، حالا خیلی دارم خیلی سریع توضیح میدم که جاشم نیست دیگه، این مسئله خیلی تغییرات ایجاد میکنه. نگاه عضو و مجموعه با نگاه مصداق و مفهوم. یکی از اون تغییراتش اینه که آقا ما تو سنت اسلامی چیزی به اسم مفهوم توهی داریم؟ سوال، حداقل چیزی به اسم مفهوم توهی داریم به وزن مجموعه توهی؟ نمیدونم، شما بگید مفهوم توهی داریم؟ مفهوم همیشه تقسیم اول منطق چی بود؟ مفهوم اما جزئی، اما جزئی و کلی رو چی تعریف کردیم؟ با این که هیچ مصداقی نداره اما باز کلیه، مثل چی؟ شریک الباری. بس حالا اینا مبانی فلسفیه، نمیخوام الان توضیح بدم چرا حالا این درست اون غلطه، ولی میخوام بگم حداقل بدونید همین، ببینید همین منطق جدید که فقط توی ایده تصدیقاته و ظاهرش اینه که آقا یه افق عمومیه دیگه، فرقی که نداره، این وابسته به اون افق دومه، یعنی یه پشت صحنه معرفتی داره. حالا این یه نمونه بوده، خیلی مفصل میشه اینجا توضیح داد. همین مسئله مجموعه توهی، اونا برمیگردن به ما میگن آقا منطق اسلامی یکی از غلطهایی که رایج توش مغالطه وجودیه، که ناخودآگاه برای هر چیزی یه مصداق در نظر میگیره. همین نقطه باعث خیلی افتراق تو همین منطقه سطح عمومی میشه. تونستم بیان کنم؟ میخوام بگم حتی تو این سطح عمومیشم به خاطر یه سری تفاوت‌های مبانی معرفتی تو همین سطح عمومی هم ما با هم تفاوت داریم. مشکل مسائل جوادی علامه اینا با این بیانای مثلا ظاهری منطق عمومی نیست، با چیه؟ با اون مبانی معرفتیه که به اینجا تبدیل شده. مثلا یکی دیگه از مشکلات اینه که هر عملا قضیه حملیه‌ای که ما حملیه شرطیه، چون قضیه حملیه و شرطیه داریم ما، قضیه حملیه یعنی چی؟ قضیه شرطیه یعنی چی؟ اگر آنگاهی دیگه. ناخودآگاه منطق غرب، تقریبا ناخودآگاه تمام حملیه ها رو به صورت شرطیه تحلیل میکنه. یعنی اگه میخواد بگه مثلا هر انسانی مثلا فرض کن ناطق است، اینجوری میگه به ازای هر ایکسی که ایکس عضو مجموعه انسان ها باشد، آنگاه میبینی؟ به ازای هر ایکسی سور، به ازای هر ایکسی که ایکس عضو مجموعه انسان ها باشد، آنگاه ایکس ناطق است. نه دیگه، انسان ناطق است. یعنی یه جوری شرطی تحلیلش میکنه. این خیلی اثر داره. اون مجموعه توهی از اثرش بیشتره ها. میخوام بگم اگه بخواد کسی رو همین منطق جدید به اصطلاح اخصش که فقط توی حیطه تصدیقاته کار کنه، چاره ای نداره که برگرده مبانی معرفتی منطق تصدیقات اونا رو بشناسه، که میبینه این چقدر تفاوت ایجاد میکنه. واضح شد حالا در حد اجمالی؟ اینو مقدمه بگیرید. حالا اگه بخوایم وارد فضای معرفتی غرب بشیم، دیگه زمین تا آسمون با هم فرق میکنیم. یعنی یه سری از اون مباحث منطق دیالکتیک و نمیدونم مبانی معرفت شناسی و اینا رو بخوایم اضافه کنیم که مفصل میشه خودش، که من نمیخوام اینجا دیگه توضیح بدم. مثلا همون نگاهی که اول عرض کردم، این که آقا اصلا سیستم چینش علم باید اصل موضوعی باشد، که یه سری اصول اولیه باشد، علم رو این بچینیم بریم بالا. خود همین یکی از نقاط خیلی مهم تفاوت ما با نه فقط منطقه فرد، با کل دستگاه معرفتی بربه. واضحه سوال حداقل چیه؟ اونا میگن باید دستگاه اصل موضوعی باشد، اکسیوماتیک باشد. یه جوری توضیح میدم، ما با ظاهر لفظ که دعوایی نداریم، که در این که باید علم مرتب باشد و از یه مقدماتی به نتیجه برسد، که ما که مشکلی نداریم، مشکل جای دیگه است. کجا این مشکل رو میرسیم؟ تو باب برهان رسیدیم. باب برهان، اونجا من باید بهتون توضیح بدم. به خاطر همین باب برهان، یادتونه دیروز عرض کردم یکی از جاهای اساسی که معرفت شناسی، مبانی معرفتی اسلام با غرب تعارض میکنه و خوب خودشو نشون میده، بحث باب برهان. اونجا برسیم من بهتون نشون میدم که سیستم علم شناسی ما، سیستم علم شناسی ما بر پایه موضوع علم، بدیهیات و حلقات تو در توه. حالا باید توضیح بدیم که این دقیقاً یعنی چی. رسیدیم به باب برهان، ان شاء الله باید توضیح بدم. میخوام بگم دونه دونه، قدم از قدم، دقت کن، قدم از قدم، حتی در منطق جدید یا منطق غرب یا منطق ریاضی بر نمیداری الا این که دام نه به معنای ارزشیشا، الا این که دام مبانی معرفتی تو رو تهدید میکنه. یعنی از همین چیزای ساده که گفتم، همین که تو تفتون به این پیدا کنی که آقا مجموع عضو با مفهوم مصداق سیستمش اصلا فرق میکنه، این که ما مجموعه توهی نداریم، این که اونا حملیه رو شرطیه تحلیل میکنن و و و و ده تا چیز دیگه. واضح شد؟ پس منطق جدید خوندن بعضیا خیلی ساده انگارانه میرن میخونن، من مطمئنم متوجه نمیشن اصلا که منطق جدید داره چیکار میکنه. چرا؟ چون به اون مبانی معرفتی واقف نیستن. حالا اینجوری عرض کنم، اونجایی که اینجوری بگم، حالا این نتایج، این عرایض بنده نتیجهش اینه که پس منطق جدید اصلا به درد نمیخوره، منظورم اینه؟ یا منظورم اینه که منطق جدید کلا با منطق اسلامی فرق داره؟ نه، یه جاهایی این فقط یه گزینش عالمانه لازم داره، یعنی یه مجتهد لازم داره، مجتهد تو منطق اسلامی و مسلط به منطق جدید. هر کسی نمیتونه این کارو بکنه. یه گزینش، دقت کن، گزینش عالمانه، نه عوامانه. الان متاسفانه تو همین حوزه ما خیلی از بحثای عوامانه، مثلا میخوام بگن آقا ما خوردید مد شده، ما خوبیای علوم غربی رو میگیریم بدیاشو میذاریم کنار. خب این هست که درسته قطعا، ولی مسئله اینه که کی بتونه مجتهدانه جراحی کنه علوم غربی رو، بگه اینجاش غلط، اینجاش درست، بگه اینجاش در ببندید لطفا، بگه اینجاش مبانی معرفتی غرب، نسبی گرایی غرب، نمیدونم چی اثر گذاشته، اینجاش نذاشته، که بتونه اون تیچه ها رو استفاده کنه. این یه گزینش عالمانه مجتهدانه لازم داره، نه خیلی از این عوام بازی ها. مثلا یکی از جاهایی که به نظرم میرسه باید روی این بیشتر کار بشه، یکی از اون جاهایی که به نظرم میرسه میتونه اتفاقا از مواردی باشه که ما میتونیم از منطق جدید استفاده کنیم، یعنی بررسی کردم جوانبش فعلا به نظرم مشکلی نداشته، حالا این باید مجتهدین بزرگ در این نظر بدن، ولی فعلا به نظرم میرسه مشکلی نداره، اینه که ما تو در واقع قیاس‌های استدلال غیر مباشر یه نوع تقسیم بندی میکنیم. مثلا میخوایم استدلال مباشر رو وارد بشیم، میگیم استدلال مباشر، اما چی میگیم؟ استدلال غیر مباشر، استدلال غیر مباشر، نه خود قیاس، قیاس نه، برید تو همین اقترانی استثنایی دیگه، درسته؟ ولی منطق غرب از یه جایی دیگه وارد میشه. تو اصل این تفاوت تقسیم بندی به نظرم ما میتونیم از اونها استفاده کنیم. اونا میان تفکیک میکنن بین منطق شرطیات و حملیات. حالا این بحث مفصل داره، کسی باید حالا محل بحثش تو باب تصدیقاته، چون محل بحث ما اونجاست. میخوام بگم یعنی بنده که این حرفا رو میزنم نفی نمیکنم استفاده از منطق جدید و، فقط یه مجتهد، یه عالم لازم داره بتونه گزینش کنه بین خوب و بدش. البته بگم متاسفانه یه جریان‌های نمیدونم اسمشون رو چی بذارم بگم با چه لفظی به کار ببرم، یه دو سوی افراط و تفرید. تفریدش کسایی همین غرب زده ها که آقا ما که چیزی نداریم، منطق اسلامی که قدیمیه، نمیدونم مثل چرتکی از این حرفا، و هر چی داره چیه، هر چی کمال و خوبیه تو منطق غربه. اینا که خب زیادن، الان هم بحث ما رو اینا بود، اینا انصافا خیلی غلبه دارن و زیادن. متاسفانه از اون سو یه عده‌ای هم هستن، حالا بگم افراط میکنن، زیاده روی میکنن، چی کار میکنن که آقا هر چی از غرب بیاد بده، هر چی از غرب بیاد بده، حالا به بیانهای مختلف نمیدونم اینا. بعضی وقتاش هم عزیزان ما آنها، یعنی عزیزان انقلابی هن، ما باهاشون دوستیم، خلاصه باهاشون رفیقیم، ولی بحث علمیه دیگه. با این بزرگواران واقعا تو این زمینه مشکل داریم. ما فهممون از معارف اسلام، از اون چیزی که شهید مطهری میگه، از اون چیزی که امام گفته، از اون چیزی که آقا میگه، غیر از این برداشتیه که واقعا هم واضحه. به خاطر همین در جواب به این دوستان که معمولا با دغدغه‌های انقلابی، من پارسال اسم بردم، میتونید اونجا رجوع کنید، حالا اجمالا مثلا بعضی بیاناتی که آقای به طور جدی‌تر مثلا فرنگستان علوم انسانی، مثلا جناب آقای میرباقری دارن، یا مثلا فرض کنید بعضی بیاناتی که آقای عباسی دارن، دکتر حسن عباسی دارن، من میگم جنبه‌های دیگرشون، کمالاتشون، این که ما توی جبهه‌ایم، انقلابیم، و نفی نمی‌کنم از کمالاتشون باید استفاده، ولی تو این زمینه، تو مباحث معرفتی که نظر میدن، واقعا نظرشون به نظر صحیح نیست. و من گفتم همیشه هم در مقابل این دوستان خیلی بحث علمی نمی‌کنم، من جملات امام و آقا رو براشون میکنم، میگم حداقلش اینه. من نمیخوام بگم که هرچی امام و آقا گفتن رو باید تعبدی که پذیرفت، حداقلش اینه. شما که با دغدغه‌های انقلابی دارید پیش میرید، احساس میکنید آقا برای مثلا بیانشون اینه که آقا میگن، اینو میگن، میگن منطق اسلامی چون منطق ارسطوییه، قدیمیه، ما نمیتونیم تمدن نوین اسلامی برپا کنیم، ما باید بریم به سمت منطق تجربیه، نمیدونم چی، بریم به سمت چی، یا میگن ما نیاز به رنسانس فلسفی داریم، رنسانس منطقی داریم. به تناسبی که توی غرب هستش، که مثلا دوران رنسانس و تحلیل مقاطع تاریخی غربه، بعد از اون غرب پیشرفت کرد، تمدن مثلا نوین غرب به وجود اومد، از این حرفا میزنن. من همیشه در جواب این دوستان صحبتای مثلا امام و آقا و اینا رو براشون میخوام، میگم بابا شما که دیگه اینا رو قبول دارید و در واقع خودتون رو تو مسیر معرفتی این رهبران که همه هویتتون وابسته به ایناست قرار بدید. متاسفانه تو جامعه یه جوری تبلیغ شده که هرچی این بزرگواران میگن شارح خلاصه کلمات رهبران جمهوری اسلامی، اینجوری نیست. من از فضای بحث علمی خارج شدم الان، میخوام بگم این یه در واقع حرف از سر سوز و درده که باید فقط نمیدونم تو جنبه های سیاسی و نمیدونم شعاری نباید پیروه مثل امام و آقا بود، تو جنبه های معرفتی باید مبانیشون رو شناخت. من خیلی کوتاه یه جمله از حضرت آقا براتون بخونم، ببینید که این دوستان دور از آبادی خلاصه فرمایششون هست. مثلا فرض کنید میشه بعد چیز باشه، چون وقتی خیلی گذشت من دیگه نمیخوام جلسه بعد به این بپردازم. ایشون حضرت آقا تو همون سال 82 این جمله ایشون فرمودن که یک مسئله امتداد سیاسی اجتماعی فلسفه است که من مکرر به دوستان گفتم و الان هم در تایید فرمایش بعضی از آقایین حالتون جلسه بوده، منتها نه با تعبیر رنسانس فلسفی. ببینید، نه با تعبیر رنسانس فلسفی، نباید در این معنا طرح شود. ما به رنسانس فلسفی یا وجود کردن اساس فلسفه ما نیاز نداریم. نقص فلسفه ما، فلسفه تو این بحثاشون هم منطق رو میارن هم فلسفه رو میارن، منطق به عنوان مقدمه برای فلسفه دیگه. فلسفه، نقص فلسفه ما این نیست که ذهن نیست. بیاناتی که این بزرگواران یه وقتایی دارن دقیقاً پاسخ به هموناست. حالا اگه آشنا باشید می‌بینید که این فرمایشات این دوستان بزرگواره. نقص فلسفه ما این نیست که ذهن نیست. فلسفه ما طبعاً با ذهن و عقل سر و کار دارد. نقص فلسفه ما این نیست که این نقص فلسفه ما این است که این ذهنیت امتداد سیاسی اجتماعی ندارد. فلسفه های غربی مثلا این امتدادش نمیتونن تامین کنن، یا میان جلوتر اینجوری میفرمایند که فلسفه اسلامی پایه و دستگاه، اینو دقت کنید، فلسفه اسلامی پایه و دستگاهی بود که انسان را به دین، ببینید، فلسفه اسلامی پایه و دستگاهی بوده که انسان را به دین همون افق سوم، به دین، خدا و معرفت دینی نزدیک میکرده. اینجا اونجاییه که منطق غرب و فلسفه غرب اون افق سوم دستش کوتاهه. ما تو لایه اول، افق اول که افق چی بود؟ عمومی بود. تا یه حدی میتونیم از غرب استفاده کنیم به شرط چی؟ یه جراحی مجتهدان عالمانه. تو افق دوم چی؟ افق چی بود؟ معرفتی. تو افق دوم ما تقابل جدی با غرب داریم، تقابل جدی و اساسی با غرب داریم که ما تو این درس بحث منطق 3 جدی باید به این لایه بپردازیم. اصلا منطق 3 جزء اون اهداف عمومی منطق که نبود، که جزء اهداف معرفتی و دینی بود دیگه. تو لایه معرفتیش تو منطق 3 باید جدی به تقابل اسلام و غرب، تو مثلا اسلام و غرب، غرب مدرن منظورمه ها، غرب مکانی منظورم نیست، غرب به معنای هویت ما، تقابل سیاسی داریم، تقابل اقتصادی داریم، یکی از تقابلای مهمی که داریم تقابل معرفتیه، که یکی از جاهای خیلی مهمش که این تقابل معرفتی رو میبینید و میشه بحث کرد کجاست؟ همین درس منطق 3. چرا؟ چون به طور خاص باب برهان و مبادی عقیده است. ایشون حالا میخوام بگم تو لایه سوم چی؟ تو لایه سوم که لایه دینیه نسبت ما با غرب چیه؟ اصلا غرب دستش از این لایه سوم به کل کوتاهه. چرا؟ چون تو لایه دوم به این نتیجه رسید که آقا اصلا معرفت بشری به معنای معرفت عقلی نمیتواند به مباحث دینی ماورایی تعلق بگیرد، یعنی عقل دستش کوتاهه، راه خودش رو بست. در نتیجه دستش از این لایه سوم کاملا کوتاهه. غیر از اون فرمایشات عظیمیه که جلسه قبل از علامه حسنزاده براتون خوندم، که اصلا ما جزئیات، ببینید، کلیات هیچیا، این که ماورایی هست و معادی هست و خدایی هست، نه ها، حتی جزئیات معاد هم یه وقتایی ما برهانی کردیم، خیلی حرفه ها، جزئیات معاد رو برهانی کردیم، جزئیات برزخ، رجعت و بدار و اینا رو برهانی کردیم، اینا هست تو آثار بزرگان ما. اینجا اونجاییه که پس میخوام بگم به طور جنبندی تو تقابل منطق اسلامی با منطق غرب، تقابل معنای مقایسه، مقایسه تطبیقی، تو لایه اول که لایه عمومی باشه یه جاهایی قابل استفاده هست به شرط گزینش عالمانه. تو لایه دوم اساساً یه تقابل جدی وجود داره، زمین تا آسمون با هم تو لایه دوم فرق داریم، تو لایه سوم منطق غرب، فلسفه غرب، مبانی معرفتی غرب اصلا حرفی نداره. حالا من تتمه فرمایش ایشون هم بخونم دیگه عرضم تمام. فلسفه اسلامی این طلایه سومه. فلسفه اسلامی پایه و دستگاهی بوده که انسان را به دین، خدا و معرفت دینی نزدیک می‌کرده. فلسفه برای نزدیک شدن به خدا، دقت کنن اون دوستانی که خلاصه فلسفه، چون خیلی جدی میگن ما فلسفه غربو که مثلا اصلا هیچ کاری نمیشه کرد، علوم غربی همه جهت داره، به سمت باطله، جزئیاتش هم باطله، ما میگیم درسته، معدل و حرکت غرب باطله، در این که شکی نیست، اون جبهه باطله، به سمت این همه، خلاصه کارهای عجیب غریب از حقوقی کردن و قانونی کردن همجنس بازی بگیرید تا این همه کشت و کشتاری که تو دنیا، خب این که واضحه، یعنی واضحه تجلی تمدنی شیطانه، ولی حرف اینه حالا که تجلی تمدنی شیطانه، حالا که نمیدونم رأس جبهه باطله، یعنی هر چی جز تک تک حرفاشون هم باطله. این اصلا چه حرفی؟ این با هیچ عقلی سازگار نیست. باید بلد باشی از حرفای درستش استفاده کنی، نه عوامانه، که بعضی میگن آره بابا غربم باید از حرفای خوبش استفاده کرد دیگه، اینو میگن یا علی مدد میرن هر چی کتاب هست میخونن، هر رشته‌ای هست، این که نشد که، باید تحت نظر یه عالمی که بدونه بفهمه بابا اینجا مبانی غرب ریشه کرده، باور کنید میتونم نشون بدم تو حتی مهندسیشون کجاها اثر گذاشته. تو همین دروس مهندسی که شما خیلیاتون خوندین یه جاهایی تفکر نسبیت گرای غرب اثر گذاشته، حالا خیلی کمتره، تو مثل ریاضی، تو مثل مهندسی خیلی کمتره، ولی خلاصه تو قسمت معرفتی شدیده. یه نکته هم می‌خواستم عرض کنم. چندی تا حالا میگن که ببخشید طولانی شده، من نمیخوام به این مقدمه برگردم چون خیلی مفصل میشه، پارسال هم این مفصل شد ما رو اذیت کرد. باز کنید گرم شده؟ آها باز کنید. نه دیگه حال خاموش نکنید. نگاه کنید، شنیدید تا حالا میگن آقا منطق که مثل ریاضیه، از این مغالطه هم میکنن. نشنیدید؟ منطق که مثل ریاضیه، ریاضی مگه دو دو تا چهار تاست دیگه؟ مگه اسلامی و غربی داره؟ این حرف درسته، ریاضی دو دو تا چهار تاه، اسلامی غربی نداره. اما تو کدوم یکی از اون سه تا افق؟ تو اون افق یک، افق عمومی. اما تو افق معرفتی دیگه منطق مثل ریاضی نیست. تو افق دوم که افق معرفتی، منطق مثل چیه؟ منطق مثل علوم انسانیه. نه منطقه، واقعا مبانی منطقیه، مبانی منطقیه که تو خود منطق خودشو نشون میده. مبانی منطقی، مبانی فلسفی منطقه، مبانی معرفتی منطقه. یعنی میخوام بگم منطق دو چهره داره، دقت کنید. یه چهرهش چهره عمومیه که تو چهره عمومی شبیه چه علمیه؟ ریاضی. یه چهره چهره معرفتیه که اونجا دیگه شبیه ریاضی نیست، دو دو تا چهار تا نیست، اونجا شبیه چیه؟ علوم انسانیه. علوم انسانی که ما همش حرفمون اینه که علوم انسانی باید اسلامی بشه به خاطر مبانی غلط معرفتیشه. یعنی گول نخورید که منطق، منطق که مثل ریاضیه. کجاش مثل ریاضیه؟ باب تصدیقات، باب تصدیقاتش که اهداف عمومی داره، که اونجا هم حتی مبانی معرفتی اثر میذاره. اما جای اصلی منطق که همین منطق سه، بحث برهان، مبادی عقلیه سه اینا باشه، هویت علوم انسانی، علوم معرفتی داره. در نتیجه بعضیا که میگن آقا منطق و برای تقویت ذهن خیلی خوبه، منظورشون هدف اوله. بعضیا میگن چرا منطق میخونید، به جای منطق برید ریاضی بخونید، اینا حواسشون نیست. فکر میکنن منطق فقط همون افق اوله. استشهاد هم میکنن، میگن آقا افلاطون سبکش این بود که ریاضی میخوند بعد وارد فلسفه میشد، ارسطو سبکش این بود که منطق میخوندن بعد وارد چیز میشدن. این هست فقط تو افق اول درسته، تو افق دوم دیگه این نیست. تو افق دوم منطق حرف معرفتی داره، تو باب برهان، تو باب صناعات. حالا تو افق سوم دست اونا خالیه و اینجا جاییه که ما باید اتفاقا خیلی جدی بگیریم افق سومو. فکر نکنیم حالا مثلا حالا الان غرب تمدنش غالبه و ما دعوای معرفتی داریم و افق دوم برامون جدیه. اما جایی که منطق فلسفه برای ما جدیه جدیه دیگه اصلی میشه، همین افق سومه. که آقا اینجوری فرمودن فلسفه برای نزدیک شدن به خدا و پیدا به خدا، فلسفه برای نزدیک شدن به خدا. اینو فکر کنید یکم دربارش. همین فلسفه موجوده دارن میگن، یه فلسفه خیالی آرمانی نمیگن، همین جلوتر توضیح میدن. فلسفه برای نزدیک شدن به خدا و پیدا کردن یک معرفت درست از حقایق عالم وجود است. لذا بهترین فلاسفه ما مثل ابن سینا و ملا صدرا، این کلام ایشونه، مثل ملا صدرا و ابن سینا عارف هم بودن. اصلا آمیزش عرفان با فلسفه در فلسفه جدید، یعنی فلسفه ملا صدرا، به خاطر این است که فلسفه به خاطر این است که فلسفه وسیله و نردبانی است که انسان را به معرفت الهی و خدا میرساند، پالایش میکند و در انسان عجیب اینجاش در انسان اخلاق به وجود میآورد. فلسفه اخلاق به وجود میآورد. ما نباید بگذاریم فلسفه به یک سلسله ذهنیات مجرد از معنویت و خدا و عرفان تبدیل شود، همون راهی که غرب رفت. متاسفانه بعضی از این دوستان هم ناخودآگاه همون راه رو میرن. راهش هم اینجاش خیلی مهمه. راهش چیه؟ راهش هم تقویت فلسفه ملا صدراست. یعنی راهی که ملا صدرا آمده راه درستی، که حالا تو ادامه به جنبه تمدنیش هم آقا تصریح میکنن. یا توی این دوتا صحبت از ایشون هست، یکی سال 82 یکی سال 78. سال 78 پیام به کنگره بزرگ داشته ملا صدرا، سال 78. سال 82 دیدار با اساتید علوم عقلیه. این دوتا رو جدی بخونید ببینید نگاه به منطق، نگاه به فلسفه در دید حضرت آقا که یه در واقع رهبر تمدن سازن چیه. من جمله آخرم ببخشید چون حیفم میاد، چون خطاب به اون دوستان بود. اون دوستان دغدغه‌شون اینه که آقا با این منطق و فلسفه نمیشه تمدن سازی کرد، ذهنیه، نمیدونم فلان، اگه میخواست بشه تا حالا شده بود، نمیدونم یه حرفایی هم میزنن. خود آقا نگاه کنید، اینو سال 78 میگن. مکتب فلسفی صدرالمتألهین همچون همه فلسفه ها در محدوده ملیت و جغرافیا نمی گنجد و متعلق به همه انسان راست و همواره همه بشریت به یک چارچوب و استخوان بندی متقن عقلانی برای فهم و تفسیر هستی نیازمند است. درباره فلسفه ملا صدراست دیگه. هیچ اینجاش مهمه، هیچ فرهنگ و تمدنی بدون چنین پایه مستحکم و قابل قبولی نمیتواند بشر را به فلاح و استقامت و تمعنینه روحی برساند و زندگی او را از هدف متعالی برخوردار سازد. و چنین است، این جمله آخر، چنین است که به گمان ما فلسفه اسلامی به ویژه در اسلوب و محتوای حکمت صدرایی جای خالی خیش را در اندیشه انسان این روزگار می جوید و سرانجام آن را خواهد یافت و در آن پابرجا خواهد گشت. السلام علیکم و رحمت الله. خیلی تلاش کردم از یه جلسه بیشتر نشه، چون واقعا میخوام این 10 تا مقدمه رو تو 10 جلسه تموم کنم. یه اصلا صلاح نیست بیشتر از 10 جلسه طول بشه. ببخشید خدا بیم. شما نداره بدید من در؟ آن زحمت این باید شما؟ بگم چیکار کنم، چی بگم؟ این قلبه تمدنی باعث این چیزا میشه دیگه. یعنی این بحث مجموعه ها و همه اینا رو به عنوان یه چیز خیلی با قدیم مثلا اشکال نداره، ولی حرف اونجا اینه، حرف منطقه و حرف اسلامی برای اون اهداف یه چیز دیگه هست. یعنی ذهن اگه به صورت اونم اشکال نداره، اونم یه سبک تفکر آقا، ولی بیشتر به سبک تفکر ماهوی ها بحث فلسفی در سره که مسئله جزء و کل تو فضای ماهوی خیلی در واقع میگیه، یعنی تو نگاه های اولیه عوامی عادی که اتفاقا بدم نیست، ولی کلی و جزئی برای مباحث دقیق تره. حالا بحث زیاد داره.
زمان یه نکته به ذهنم میرسه، اما در قبل تو منطقه جدید ظاهره رسمه که روی یه جایی دیگه خود زبان و الفاظ عبارت شده فقط پیدا کنن.
نخواستم اینو بگم، آره اون بیشتر گرش از صفحه تحلیلیه،
مثلا به حده متاسفه همین باشه
خیلی هم جدی شده
توی فلسفه تو این فضا، یعنی مفهوم کلی به اون معناش بیشتر فضای نمیده.
اینم هست، اینم اصلا نوشته بودم بگم، یه گفتم بخوام اینم بگم مؤثره، فقط این نیست. ببینید این که چی شد اینا به سمت زبان رفتن مهمه.
یکی شد بر نومینالیسم و
احسن که ریشه هاش هم مثلا از اوکامی و نمیدونم چی اینا میتونه پیگیری بشه که خب نمیدونم که